بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای من وسیله خوشبختی است و سعادتی است که هر سالی چند روزی به زیارت سامن الحجج سلام الله علیه موفق می شوم. علاوه بر آن در این مدرسه مبارکه لوابم چند سباهی به عرض ادب موفق می گردم. خدا را شاکرم. هنگامی که امسالم از مدیریت محترم حوزه علمیه خراسان به جناب دست من رسید، به فال نیک گرفتم که امسالم بتونم در مدرسه نواب بحثهایی داشته باشم. عمده این است که یادم آمد یک مسئلهی که در مقدمه هم نوشتم، اون این است که ابن حبان یکی از رجالی های اهل سنته در سال 354 در گذشته، مردی است که قول او در رجال معتبره، دو کتاب دارد، یکی از ثقات دیگری هم از ضعاف. در ثقات هنگامی که به ماده علی میرسد، آقا علی ابن موسی رضا را یادداشت میکند، عنوان میکند، بعد میگد من هر موقع مشکلی پیدا کردم، میگد موقع اقامت من در طوس، هر موقع مشکلی پیدا کردم رفتم قبرش را زیارت کردم و در کنار قبرش دعا کردم، خدا دعای مرا مستجاب کرد و مشکل من رفع شد. بعد میگد وقت جربته غیر مره، مکرر برای من مشکلی پیش آمده، رفتم در کنار قبرش دعا کردم، دعای من مستجاب شده. شما به حمد الله علمای مشهد، فضلای مشهد، طلاب مشهد در کنار چنین مقام بزرگی هستید که مثل ابن حبان که سنی به تمام معناست به مقام رفیع امامت و ولایت معتقده. بنده هم که پذیرفتم به خاطر همین است که هم زیارتی هست و هم در خدمت آقایان عرض ادب. موضوعی که ما در این چند روز مطرح میکنیم، آقایان عنایت بفرمایید، ما یک حد وسطی را در تدریس فلسفه معتقدیم. مراد ما از حد وسط چیه؟ یه موقع کسی میآید یک مکتب غیر معصوم را در بس میپذیرد، ما معتقدیم که این کار صحیح نیست. فرض کنید مرحوم ملا صدرا یک فیلسوف اسلامی است، مکتبی دارد، ما بیاییم مکتب او را در بس بپذیریم، این با اسلام سازگار نیست. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یا فرض کنید ابن سینا مکتبی دارد، مکتب مشائی، کتابی دارد در اشارات، کتاب خوبی است، اما چون غیر معصومه نمیتونیم مکتبش را از اول تا آخر رد کنیم. ولی در این حالی که ما به این معتقد نیستیم که انسان مکتب غیر معصوم را در بس بپذیرد، معتقدم باید مسائل عقلانی و مسائل فلسفی مستقلن مورد بحث واقع شود. هر مسئله فلسفی که با کتاب و سنت متواتر و با برهان روشن که برگردد به فطریات و تجربیات، ما باید آن را بپذیریم. بنابراین نه ما رافض به تمام معنا هستیم و نه به تمام معنا قبول کننده. مقیاس ما این آیه هست، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بنابراین مسائل عقلانی حتما باید در حوزه ها تدریس شود. امروز جهانی نیست که ما مسائل عقلانی را کنار بگذاریم در مقابل این همه شبهاتی که برای ما هست، این همه مشکلاتی که هست، اما در این حال نمی شود یک مکتب غیر معصوم را در بس پذیرفت، همچنان که نمی شود مسائل عقلانی را، مسائل برهانی را کنار نهاد. این حد وسطی است که اسلام یاد ما داده. بنابراین ما از کله کسانی که در کتب در مسائل فلسفی کتاب نوشتن، از همشون تشکر میکنیم، بدگویی در باره اونها نمی کنیم، اما مسائل اونها را یکی به دیگری مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در واقع هم قوه عاقلانه خود را تقویت کردیم، هم با برهان آشنا شدیم و هم نسبت از علوم دیگران هم بهره گرفتیم. من یک کلمه ای دارم، آیان این کلمه را اگر حفظ کنید خوبه. نخوز ما صفا و نترک ما کدر. اونی که در واقع صاف است و با برهان و با سنت متواتر، با قرآن و با فطرت و با براهین روشن موافقه میگیریم، اما اونی که نه، از نظر کتاب و سنت مخالفه و حتی عقل فطری هم مخالفه، اون را ترک بکنیم. ولی در این حال هم بدگویی نمی کنیم، میگیم حساب هم الله سبحانه. اگر بخواهیم این مسئله را در قالب استدلال بریزیم، اون این است که التفکیر فریضتان دینیه، فکر کردن، مطالعه کردن در حقیقت یک فریضه قرآنی است. نمی توانیم فکر خودمان را تعطیل کنیم. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. در واقع فکر کردن یک فریضه قرآنی است. معنی فکر کردن این است که این مسائلی که عقلانی هست، در این کتاب ها هست، برای ما مطرح می شود، با یک این ذهن بی‌طرفی به این مسائل بنگریم. اون چرا که در واقع تشخیص دادیم برهانیه، روشنه، قطعیه، مخالف کتاب و سنت نیست، مخالف فطرت نیست، بلکه موافقه، میپذیریم. اما اونی را که مخالف دیدیم، البته اون را رد میکنیم و به طرف هم بدگویی نمی کنیم، بگیم حساب هم الله سبحانه. اینها هم توانستن در یه مراحلی قدم برداشتن، حالا به واقع نرسیدن، خدا میدوند که اینها آیا قاصرن یا مقصر. بنابراین مسئله ما در اینجا اینه و در طول بحثها شواهدی بر این خواهیم داشت، شواهد روشن که در واقع سیره ائمه اهل بیت هم همین بوده، سیره امیر مؤمنان هم همین بوده. اینها مسائل عقلانی را مطرح میکردن، استدلال میکردن، همان استدلال هایی که دیگران میکنن، همین استدلال ها در نهج البلاغه هست، در توحید صدوق هست، در کتاب کافی هست. بنابراین روش ما همین روش پرورش عقل است، پرورش استدلاله، عرض کنم به براهین روشن عمل کردن. در اونجا هم که نه دیگه مخالفه کنارش بگذاریم، عکسش را ما میگیریم. حالا بران که برخی از عبارات من بخونم، آقایون توجه کنید، صفحه اول ما هو الهدف، صفحه اول ما هو الهدف من تألیف هذه الرساله، سه سطره و آخر مونده. قد غرض من تألیف هذه الرساله تبیینه ان المستفاد مما ورد فی الکتاب و السنه و ان التفکیر فریضه دینیه لا منتدها لباحث عن. آقایان کلمه ندهه را در لغت مطالعه کنید. و یراد من التفکیر هو الصدور فی عامه القضایا ان دلیل و برهان من دون ان یتخذ منهجا بشریا میزانا للحق والباطل. بل یأخذ من کل منهج ما یعدده دلیل و یثبته البرهان دون ان یتخذ من حاجا خاصا لانسان غیر معصوم و یجعله دلیلا قاطعا على الصحه. صفحه بعد را بیارید. و علا ما ذکرنا فنحنو لا ندعو فی البحوث العقلیه و المسائل الفکریه خصوصا فی حقل العقائد. حقل را در لغت مطالعه کنید. الى اتباع منهج الفهلویین او المشائین او الاشراقیین الى غیر ذلک من المدارس الفلسفیه التي هي اصارة افكار اناس غير معصوم. بل اللازم هو اتباع الحق اینما وجد و الحکمه اینما کانت. ففی کل منهج صواب و خطا فالمسلم الوائی یزن الافكار الانسانیه میسنجد بموازین فیقتف الحق دون الباطل. هذا هو الفضل الذي يتكفله يتكفل ببيانه هذه الرسالة دون أن يتخذ موضعا خاصا لمنهج من المناهج الفلسفية أو الكلامية. أما مبادا تصور كنت كنسبت لديگران جای فرض کنه دیدیم عقیده مشرائی با ما درست نیست، نباید توهین کنیم. نه، اهانت برای ما نیست. ما میگیم این حرف شما درست نیست، اما کمال احترام هم به طرف قائلیم. فلیس الغرض من کلمتی هذهی الطعن بمنهج دون منهج، بل اعتقد ان هؤلاء قاموا بوظائفهم الدینیه فربما حالفه بالحق تارتن و اخرى لم يحالفهم. فالواجب على كل دارس هو ان يكيل العلماء خصوصا ممن ضحى بنفسه و نفيسه في طريق المعارف الدينية و صرف شطرا من عمره الشريف في إنارة الحق و إمادة الباطل ان يكيل مفعول التقدير والاحترام. نعم، الاتراء بهذا النه لا يعني ان كل ما ذكروه حق لا يمكن نقده ولا خلافه. بنابراین از اینجا ما به یک از کنم اجماع میرسیم. در واقع این بحث ما یک نوع جمع بین موافق و بین معترض، البته نمیگه مخالف، میگه معترض. این بحث ما در حقیقت جمعیست بین دو گروه، گروهی که در حقیقت موافقن، گروهی هم که معترضن. ما میگیم یه حد وسطی هست که هر دو را جمع میکند. اما موافقیم که هر اصلی را، هر قاعده ای را که از کتاب و سنت، از عقل روشن که مطابق فطرت، مطابق فطریات تقریبا به محسوسات میرسد، اگر این را بگد ما موافقیم. هاکذا اون طرف هم که معترضه اعتراضش را میپذیریم. اگر مرادش این است که نباید یک مکتبی را در بس بپذیریم، ما هم بله، یک مکتبی که مال غیر معصومه در بس نمیپذیریم. اما در این حال اگر در همان مکتب مطالبی دیدیم که موافق با این اصول ماست، با کمال احترام میپذیریم. بنابراین برمیگردد روی بیان ما اختلاف بین موافق و معترض، نمیگم مخالف، میگم معترض. در واقع برمیگردد، تمام نظر در یه نقطه جمع میشود. اون کس که اعتراض میکند اعتراضش دو صورت دارد. اگر در واقع میگد که نباید یه مکتب غیر معصوم را در بس پذیرفت، ما هم میگم بله، المعصوم هو الله سبحانه و من عصمه الله. اما اگر مقصودش این است که نه، اگر مکتبی را در آن مکتب چیزی را دیدیم که در واقع با اصول ما، با قرآن ما، با سنت ما، با عقل حسیف ما که در واقع میرسد به فطریات، میرسد به تجربیات، به مبادی روشن، اگر اون را بگید مسلماً او هم باید بپذیرد. بنابراین اختلاف برمیگردد، نزاعش لفظی میشود. این طریقهی که ما انتخاب کردیم تا آخر خواهد دید که ما بر همین مبنا مشی میکنیم، از نهج البلاغه، از کتابهای دیگر، بیانات ائمه ما را که بعدن خواهیم گفت، خواهیم دید که همه آنها بحثهای عقلانی را محترم میشمردن، همیشه بحثهای عقلانی میکردن. حالا کلمه عقلانی نکو، بگو کلمه فلسفی، فلسفه نکو، عقلانی بگو. از اول تا آخر اگر ملاحظه کنیم راه اونها همینه. خب عرض کردم خدمتتون که دو سطر به آخر مانده را ملاحظه کنید، و حسیلت الکلام، دو سطر به آخر، و حسیلت الکلام نحن نأخذ من کل منهج ما صفا و نترک ما کدر. این دلم میخواد آقایان زیرش خط بکشید، بفرمایید مکتبی که ما داریم در کنار ولایت، نأخذ من کل منهج ما صفا، اونی که پاک باشد، و نترک ما کدر، اونی که نه صاف نیست ما ترک میکنیم. بنابراین نه مقلد زیدیم نه مقلد امریم. ما مثل سنی ها نیستیم که در عقاید هم مقلدن. اشاعره مقلد ابوالحسن اشعری هستن. میگه ما ابوالحسن اشعری یه انسان غیر معصوم، میگه نباید در عقاید. معتزله از کنم مقلد واصل ابن عطا هست، بگم واصل ابن عطا در حقیقت که انسان غیر معصومیه، ما نیستیم. اما در این حال مکاتبی که فلسفیه کلامیه از بزرگان دست ما رسیده، نباید این را ترک کنیم. اینها را مباحثه میکنیم، مطالعه میکنیم، با یک اصول قواعدی که بعدن اشاره میکنیم. نه خدا، پشتش را بگو، نه خدا ما صفا و نترک ما کدر. این در واقع مبنای ماست. روی مبنا ما توانستیم همه بزرگانی که در حوزه های علمی هستن همینها را در خط واحدی جمع کنیم. هم بحث عقلانی کردیم، هم از این کتاب ها بهره بردیم، و در این حال هم مقلد یک انسان غیر معصوم نشدیم. خب کتابی که ما انشاءالله این بحث هایی که داریم چند فصله، چند فصله. فصل اول اشکالات معترضینه، البته تعبیر مخالف ما نمیدیم، اشکالات معترضین رو اول میخونیم که نه چرا اعتراض میکنن، شاید برخی از اعتراضاتشون وارد باشد. اولین اعتراضی که هست، عرض کردم خدمتون که اهل سنته. تصور نکنید که فقط معترض از شیعه هست، از سنی ها بیشتر اعتراض است به بحث های عقلانی. میدونید که اکثریت اهل سنت را همان اهل حدیث تشکیل میدهد، و اهل حدیث کسانی هستند که مخالف بحث های عقلانی هستند. چند نفر از آنها نام میبرم ببینید چه میگن. اولین معترض جناب شافعی است. سفر بیارید، صفحه 4 بیارید. قال الشافعی لو علم الناس ما فی الکلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد. خیال نکنید که تنها اعتراض از شیعه هست، اعتراض از آنهاست. او حتی کلام را هم جلوش نگرفته، با اینکه در میان ما در بحث های کلامی چندان اختلافی نیست، او حتی کلام را هم تجویز نمی کند. لو علم الناس ما فی الکلام من الاهواء لفر و منها و فرار هم من الاسر. دوم، قال مالک، البته شافعی در سال 204 فوت شده، مالک قبل از ایشانه در سال 177 فوت شده. قال مالک ان المتکلمین قوم على استعداد ان یغیروا دینهم، این حاضرن دست از دین بردارن برهان را بگیرن، ان یغیروا دینهم وفقا للبراهین التي تعرض لهم او تعرض علیهم، گاهی به نفعشون گاهی به ضرر. دیگه مالک تندتر از جناب شافعی هم اعتراض کرده. اینها کسانی هستند که اصولا همه نوع بحثهای عقلانی را منکر بودن در مقابل ائمه اهل بیت که از اول روی مباحث عقلانی بحث کردن. اول خطبه امیر مؤمنان در نهج البلاغه همه اش بحثهای عقلانی. و قال امام الحرمین، امام الحرمین از اهل جوینه، همان سبزوار شما اطراف شما. این عرض کنم مدتی امام در مدینه بود، مدتی هم امام در مکه، میگن امام الحرمین. البته اشعری مذهبه، چون بین اهل حدیث و ایشان اختلاف شد سبزوار را ترک کرد و رفت عرض کنم مدینه و مکه، در اونجا مقیم شد، شد امام الحرمین. این میگد من همه مدارس کلامی را دیدم، همه را از اول تا آخر گشتم، اما چیزی دستگیرم نشد و من معتقدم علیکم بدین العجایز فانه الفائز، باید همان دین پیر زن را بگیرم، همین همان ما را نجات میدهد، اما دینی که بر اساس تعقل و تفکره، این میترسم که مرا به پرتگاه ببره. عبارت را ببینید، و قال امام الحرمین لقد چلت اهل الاسلام جادا یجولو، چلت اهل الاسلام جولتن و علومهم و رکبت البحر الاعظم و غست فی الذین نهوا عنه کل ذلک فی طلب الحق و هربا من التقلید و الان فقد رجعت عن الکل الى کلمت الحق ان کدم علیکم بدین العجایز، علیکم بدین العجایز فإن لم يدركن الحق، خدا به لطف بره، فأموت على دين العجایز و یختم عاقبت امری عند الرحیل به کلمت الاخلاص فالویل لابن الجویینی. اینها معترضها بودن. حالا اینها بحثهای فلسفی نرسیدن، بحثهای کلامی که در اصل اینها مطرح بود. حاصل این است که نباید ما بحثهای فلسفی داشته باشیم، عقلانی. همانی که اهل حدیث میگن ما همان را قبول بکنیم، یعنی دستگاه تعقل را تعطیلش کنیم. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض تعطیلش کنیم. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا تعطیلش کنیم. و کان یقول لاصحابه یا اصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت ان الکلام یبلغ بی ما بلغ ما تشاغلت عن، اگر بفهمید شما ازش اعراض میکنی. الى غیر ذلک من الکلمات التي كلها دعايات بلا برهان و دعاوی مجرد عن الدلیل. نحل نادر الدلیل ماذا یقول القائل من ذم الكلام و المتکلم. این که کلام متکلم را اینها نفی میکنن چیه؟ آیا اون کلام متکلمی که میخواد حق را بفهمد از راه براهین عقلی نمیشود شما این را تکذیب کنی، این را مذمت کنی. اگر نه میگید اون متکلمی که میخواد اظهار وجود کند، حواست اینجاست، اظهار وجود کند، در واقع میخواد یک نوع مغالطه کند، البته ما هم از آنها دوریم. شما این همه مذمت میکنی متکلم علا قسمه، یه متکلمی داریم از طریق برهان، برهانی که بر فطرت و بر تجربیات و بر علوم روشن برهانه، اینه مذمت میکنی. اینکه قرآن همه نمیگه، قل افی الله سکت کن فاطر السماوات والارض الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، این که قابل نقد نیست. بر اگر مقصودت این است کسانی که میخوان اظهار وجود کنن، در واقع میخوان مغالطه کنن، ما هم از اونها دوری. ملاحظه بفرمایید، مازا یرید القائل من ذم الکلام والمتکلم فهر یرید ذم جماعت یعتمدون فی علومهم على الكتاب والسنة والعقل الحصيف وقضاء الفطرة الذي لا يعبدي إلا إلى الحق المبين فزم مثل هذا على خلاف البراهين الحق أو يريد زم أهل الشغب والمغالطة والتظاهر بالغلبة على الخاص دون أن يتقي الحق ويتبعه فنحن منه براء. لكن هؤلاء الذين يذمون الكلام ويهاجمون المتكلمين هم الذين يأخذون عقائدهم، هم الذين يأخذون عقائدهم ومعارفهم من الأحبار. أحبار جمع هبره. البته میدونه که در صدر اسلام چون نقل حدیث ممنوع شد، بنا شد که کسی نقد حدیث نکند و حتی کتابت حدیث هم ممنوع. این سبب شد کسانی که در واقع یهودی و نصرانی بودند اما ظاهرا اسلام آوردند، توانستند آنچه که در کتاب اونها هست در میان مسلمین پخش کنند و مسلمین هم آدمهای ساده اینها را ضبط کردند. این شد مظهر عقاید اینها. اینها اگر برهان را کنار گذاشتن از آن طرف رفتن، مسلمت اهل کتاب، مستسلمت اهل کتاب، نگفتن مسلمه، میگم مستسلمت اهل کتاب، در واقع مسلم واقعی نبودن، استسلام بود، تظاهر به استسلام. این حبر یهودی معروف کعب الاحبار خیلی توانسته در میان احادیث اسلامی ورود کند اونچه که در کتابهای خود اونهاست. ارز کنم من الاحبار التي بسها مستسلمت و اهد الكتاب بین المسلمین فلا شک ان المعارف المعخوذ عن هذا الطریق تضاد طریقت المتکلمین المبتنی على الدلائل العلمیه والعقل الحصیف ما ذکرناه من الکلمات یرجع الى المخالفین القدماء ثم ان الجدد استدلوا على بطلان التفکیر العقلی بالبرهان العقلی. عجیب اینه، برای ابطال تفکیر عقلی برهان قامه میکنن، برای رد برهان از برهان استفاده میکنن. چرچ کردم؟ برای کوبیدن برهان از برهان استفاده میکنن. و هم عرض کنم فی الوقت نفسه یزمون ترکیب العقل سهد الوصول الى النتیجه. میگن منطق حرامه، در این حال که میگن منطق حرامه با منطق موضوع خودشون را ثابت میکنن. یزمون ترتیب العقل سهل الوصول الى النتیجه لکن یستدلون به نفس طریقه علا بطلانها، و این کنت فی شکن فنحن نعرض عليك بعض ما استدلوا به على بطلان الكلام و دراست المسائل الفلسفیه. یک الشبهت الاولا، ده تا شبه دارن، بعد به تدریج این شبهات را میخونیم. میگن در واقع اگر این بحثهای کلامی و بحثهای فلسفی انسان را به حقیقت میرسان، پس باید همه متکلمین رأیشان یکی باشه. اگر واقعا بحثهای عقلانی و بحثهای فلسفی راه گشاست، دیگه نباید معتزلی و اشعری و امامی و غیر امامی باشد، همه اینها باید یکسان باشد. بلازه بفرمایید لو کاند منطق، حمله به منطقه، طریقا موصلا لم یقع الاختلاف بین اهل المنطق لکن نجدهم مختلفین فی آرائهم. میگن اگر در واقع تعریف منطق درسته، طرح منطق چیه آقا جان؟ اینجا منطق را چرا هم تعریف میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. المنطق آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه.
احسن. میگن اگر در واقع منطق چنینه، پس چرا اهل خودشون اختلاف دارن؟ این دوتا اشکال دارد. اولا خود این استدلالتون منطقیه. آقایان در کتاب منطق خونده یه منطق یک قیاس اقترانی داریم، یک قیاس استثنایی. این قیاس استثنائیه. لو کان المنطق موصلا للواقع لم یقع الاختلاف بین اهل المنطق ولو و با انه از کرم اختلاف در میانشون هست استثناء کرد، پس منطق موصل نیست. برای کوبیدن منطق از خود منطق استفاده میکنه. گناه از علیه ان القائل استخدم المنطق فی ابطال المنطق فانما ذکره قیاس استثنائی. چطور؟ عبارت را بخونید. لو کان المنطق طریقا موصلا لم یقع الاختلاف ولكننا نجدهم مختلفين فاستنجب ان المنطق ليس طريقا موصلا. با منطق میخواد منطق بکوبه. علاوه بر این آقایان اشتباه کردن. منطق منطق سوری، منطق شکلیه، اشتباه شکلی را از بین میبرد، اما ماده ربطی به منطق نداره. اگر میگن المنطق آلتون قانونیتون یسود الفکر عن الخطر، یعنی از نظر برهان چینی. مثلا و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. شکل اول که نتیجه می بخشد، صغرا باید ایجابی باشد، کبرا باید کلی باشد. اگر این شکل نباشد نتیجه بخش نیست. این فقط از نظر شکلی غلط ما را از غلط حفظ میکند، اما از نظر محتوا رفت کاری بو نداره. ولذا هم مادی از منطق بهره میگیرد هم الهی. مادی چه میگد؟ مادی میگد العالم قدیم به کل قدیم مستقن عن المحدث محدث فالعالم مستقل عن المحدث. در مقابلش الهی به گونه دیگر میگه. بنابراین منطق کارائیش شکل را درست میکند که صغرا موجبه باشد، کبرا کلی باشد. من یه مثال میزنم. موقعی که منطق میخوندیم به ما میگفتن دیوار موش دارد و هر موش گوش دارد. دیوار موش داره، این غلط است. در کجاست؟ شرایط را ایجاب نکرده. کدام شرط را؟ دوم. کبرا بگد کلی باشه. دیوار موش دارد و هر موش غلطه، با یه هر موش دار و گوش دارد، این غلطه. این کبرایش این است که حد وسط مکرر نشده. دیوار موش دارد، باید بگه و هر موش دارد گوش دارد، به این غلطه، کبرا نیست. بگه و هر موش گوش دارد، کبرای جناب منطق ماده را درست نمی کند. جناب منطق صورت را درست می کند، اما ماده را باید از جای دیگر ما بگیریم. ملاحظه بفرمایید. ثم ان المنطق القواعد المنطقیه تصون الانسان عن الخطأ فی الهیئه و ترکیب القیاس، و اما الخطأ فی الماده فلیس تمییز الصواب عن الخطأ الا عاتق المنطق و الممثل بمثاله. ان الموحد یستدل علی حدوث الادم بالقیاس التالی، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالآدم حادث. ولكن المادی یستدل علی قدم الادم بقیاس آخر، العالم مستغن عن المؤثر و کل مستغن عن المؤثر قدیم، فرف العالم قدیم. هر دو از نظر صورت درسته، یعنی تمام قواعد منطقی در اینجا رعایت شده، اما مسلمن یکی غلطه. این غلط مال ماده است، ماده فکره. ماده فکر کدومه؟ بفرمایید کدوم ماده فکر غلطه؟ کدوم ماده فکر غلطه؟ الادم مستقن عن المؤثر اول کلامه. ماده فکرتون غلطه، الادم مستقن عن المؤثر. این آدم ممکنه، ممکن در وجودش هرگز عرض کنن بی نیاز از علت نیست. بنابراین حمله به منطق اشتباهه. هم منطق ماده را درست نمی کند، منطق صورت را درست می کند. ولذا آن مثالی که گفتم اون غلطه. دیوار موش دارد و هر موش گوش دارد، اون بگید غلطه. باید بگید هر موش دار گوش دارد و کبرا کلی نیست، به دلیل اینکه دیوار موش دارد اما گوش ندارد، اما هیئت مال ماده نیست. بنابراین هر علمی را باید خودش را در نظر بگیریم و مقدار او از او نتیجه بخواهیم. جناب منطقی نیامده مواد قیاس را درست کند، مواد قیاس را باید از خارج ما بگیریم، اما از داخل این بر عهده دیگری است. حالا من یه تکلیفی میگم برای آقایون، فردا هر کس این جواب تکلیف بیارد، حضرت اسفندیاری مدیر مدرسه تشریف دارند و به ایشان جایزه میدهند. یادداشت کنید. لو علم الله فیهم، قرآن کریمه، لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم. این صغراست، کبرا. ولو اسمعهم، مداد نداری؟ خودکار نداری؟ خب اجازه میده یک تنظیم بگم به شما، نمیرنجی که، خب گدایی کن محتاج مردم نشد، یه خودکار بشن داد کنید بر یا نه آیا خودکار بدیون من. آها خب یاد داشت از کارم خدمتون که لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. قرآن. اما نتیجه چه میشه؟ ولو اسمعهم، لو عرض کنم، لو کان، لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. نتیجه لو علم الله فیهم خیرا لتولوا. غلطه. این اشکالش کجاست؟ حد وسط رو حس کنید. حد وسط آقایون کدومه؟ اون اسمعهم، یادداشت کن، اون اسمعهم رو لغو کنید. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. عرض کنم از صغرا و کبرا اون تکراری رو هست کنید، میشه ولو علم الله فیهم خیرن لتولو، و حال اینکه لو علم الله فیهم خیرن لأقبلو. اشکالش کجا؟ بنابراین منطق را باید ببینیم، منطق کارسازش کدومه؟ منطق صورت را درست می کند، اما ماده را باید از جای دیگر بگیریم. البته این صغرا و کبرا در آیه است، نتیجه غلطه. اما چرا نتیجه غلطه؟ مسلمن شرایط منطق در اینجا از گرم ارازه نشده. شرایط منطق را ملاحظه کنید، هر که جواب بنویسد جواب خوب بلو مکرر باشد، خب از کنم خطت جایزه میدیم. بنابراین ما باید شبهات این آیان معترضین را، نمیگم مخالف، چون ما با اینها در یه خط حرکت میکنیم. اون این است که در بس در اختیار غیر معصوم نیستیم اولا، اما اگر چیزی باشد برهانی باشد از هر علمی میپذیریم. کتاب محترمه، سنت پیغمبر محترمه، عقدم محترمه، خصوصا عقلی باشد که نتیجه اون فطرت باشد، عرض کنم نتیجه اون براهین تجربی باشد. همین آیه را ملاحظه کنید که در این آیه نتیجه غلطه، اما این صغرا و کبرایی که ما چیدیم اشکال داره. منطق کارش اینه. این اولین شبهه است که ما خواندیم. البته شبهات دیگر را هم به تدریج می‌خونیم. آقایان، این اوراقی که در اختیار آقایان هست، این اوراق را از خودم خدمت که به تدریج مطالعه کنیم. این اولین شبهه. برگردم شبهه دوم. الشبهه الثانیه الغایت و صد الناس عن الكتاب و السنه، الغایت و صد الناس عن الكتاب و السنه. آمدن میگن مردم این منطق را که در آوردن، حواست اینجاست، این منطق را که در آوردن، این کلامی که در آوردن، این بحثای عقلی که در آوردن، برای اینکه مردم را از قرآن و حدیث پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت جدا کنن. در واقع یه دکانی باز کردن در مقابل اینکه مردم سراغ کتاب و سنت و حدیث ائمه اهل بیت نروند. البته اعتراض است و ما معترض را محترم می شماریم، ولی ما میگیم از نظر تاریخ این مسئله درست نیست. اصولا متکلمین که بحثهای عقلانی دارن در قرن دوم و سوم شروع شد، هنگامی که مسلمانان با ملل دیگر آشنا شدن، هند را کشف کردن، ایران را فتح کردن، مصر را فتح کردن، این ملل اجانب که آمد یه مشبهاتی را در میان مسلمانان ایجاد کردن. ولی مسلمانان اون وقت آماده نبودن که این دغم شبهات را جواب بدن. متکلمین کم کم جمع شدند و با علم کلام این شبهات را جواب بدهند. در واقع خدا شاهد است تاریخ علم کلام هم در شیعه و هم در سنت برای این بود که متکلمین بتوانند این در مقابل این شبهات جواب بدهند. چون اول کار بود و آشنا نبودن، به تدریج علم کلام هم تکمیل شد برای رفع شبهات. ولذا میگن علم کلام را دارد کسی تعریف کند؟ علم کلام را کسی تعریف کند؟ بله، اگر بلده بیا بگو. بعد عرض کردم خدمتون که علی نظام الاسلامه تعریف علم کلام، علم یعرف بها المبدأ و المعاد علی طریق الاسلام، بنابراین این اعتراض درست نیست که نمیخواستن مردم را از کتاب سنت باز بدارن، نه، در مقابل این عرض کنم مسیحیان و یهودیان و عرض کنم مابی ها این علم را تأسیس کردن که بتونن جواب بگوین. این اولا. و ثانیا فرض کنید با این علم میخواستن کتاب سنت را تعطیل کنن، خیلی خوب، حواست اینجاست. این بار دوم از شما میگم حواست اینجاست. این بار دوم فرض کنید بر این که لطف بفرمایید، فرض کنید بر این که با این علم میخواستن جناب کتاب سنت بگیرن، این تقصیر علم نیست، علم صحیحیست، آمدن با این سلاح صحیح میخواستن کار دیگر انجام بدن، کارشون غلط بود، نه اینکه این علم غلط بود. فرق است که بگیم علم غلطه و بگیم که از این علم سوء استفاده میکردن. من یه مثال میزنم، قرائات. از نظر من قرآن یه قرائت بیشتر نداره. این قرائات سبعه را ما منکریم. امام صادق میفرماید القرآن واحد نزل من عند واحد و انما یأتی الخلاف من جانب القراء. ولی میگن این قرائات آمده مردم را از ارقم ائمه اهل بیت باز بداره. نه، این قرائات غلطه. اینا میخواستن در واقع در قرآن تحقیق کنن، رفتن دنبال این قاری اون قاری اون قاری. در واقع علمشون مقدس بود. حد اگر آمدن با این علم مقدس جلوب اهل بیت گرفتن، این دلیل بر ضعف علم نیست، علم مقدسه. از این علم مقدس سو استفاده میکردن. چاقو خدمتون هست؟ چاقو هندوانه میبریم، سر انسانم میبرن. حالا اگر از این چاقو سو استفاده میکنن، دلیل بر بدگه چاقو نیست. چاقو کار تیزی است و برندگی، آیا سر انسان یا هندوانه بریدن. بنابراین این علم منطق یا علم قرائات، البته در قرائات من موضوعا نظر دارم که این علم واحد، علم مقدس بود، از این مقدس سو استفاده می کردن. سو استفاده کردن اونها دلیل بر بطلان این علم نیست. خب بنابراین تا اینجا ما دو شبه را خوندیم. ملاحظه بفرمایید، یلاحظ علیه، صفحه شش، یلاحظ علیه انما ذکره ادعاء بلا دلیل وسط صفحه، و ان اشتغال المسلمین بالکلام کان لغایت الدفاع عن الکتاب و السنه، ولولا الاحتکاک، یعنی برخورد، ولولا الاحتکاک بسائر الامم و انتشار شبهات المجتمع لم یکن لهم ای باس عند تدوین الکلام و تزیر هذه الشبه حول القراءات. فقط قید ان تزویج القراءات المتعدده لغایت سب الناس عن الرجوع الى اهل البيت. اقول ان تعدد القراءات باطل قطعا، اذ القرآن واحد نزل من عند واحد، فليس للقرآن الا قراءة واحدة، وانما جاء الاختلاف من ناحية القراء، و مع ذلك فإن الاشتغال لم يكن لغاية سد باب أهل البيت، بل له سبب أو أسباب أو ذهن حالها في كتابنا ملية الطالبين. البته خب قاری قرآن متعدد بود، صحابه پیغمبر منتشر شدن، بعضی آمدن بصره با قرائت اون آقا، بعضی رفتن کوفه با قرائت اون آقا. چون خود این کسانی که قرآن را جمع کرده بودن قرائات مختلفی داشتن، سبب پیدایش اختلاف قرائات شد. علمشون مقدس بود، علم مقدس بودن سبب نمی شود که خود علمم از این علم مقدس سوء استفاده کردن، دلیل نمی شود که علم مقدس نباشد. تا اینجا دو شبهه را خوندیم، بقیه شبهات هم انشاءالله فردا. درس ما ساعت 10:30 شروع می شود، 11:30 هم تمام می شود. حالا من 5 دقیقه وقت دارم که سوالی باشد جواب عرض کنم. بفرمه تشبیر اینجا آقایون، تشبیر نبرید، ببینید که سوال جواب خیلی میدان واضح باشد، روشن. بفرمه
قرائتی که فرمودید مورد قبول حضرت عالیه، قرائت عاصم،
همین قرائت عاصم است که همین قرائت موجوده، قرائت عاصم میرسد به امیر مؤمنان، همین قرائته. خب سوال دیگر آقایون دارند بفرمایید، هر که سوال کند آبروی ما را خریده صاحبند. سوال داری؟ اگر اینجا تشریف بیاری بهتره. سلام علیکم.
این مسئله
بله،
این نقطه‌ای که امروز اشاره فرمودید که ابتدای بحث مقدمه بحث بود، یه مسئله مسلم عقلیه که ما هر چیزی از غیر معصوم برسه 100% قبول نمی کنیم، 100% هم رد نمی کنیم. پس واقعا این معرکه اختلافی که بین موافقین فلسفه و مخالفین فلسفه و اتفاق افتاده، بلکه تا حد تکفیر فلسفه پیش رفتن تا این مشهد در مکتب اشتاقه، واقعا دردش چیه؟
خیلی از شما متشکرم که لطف بفرمایید. ورزه گفتم النزاع بیننا و بینهم لفظه، گون اون صفحه رو بیاری. ورزه گفتم نزاع ما لفظیه، ما البته با نمیگیم همه، مبنای ما همینه، ما معتقدیم حد وسط را باید گرفت، باید عقل را فکر را به کار انداخت، از مسائل عقلانی بهره برد، اما معصوم غیر معصوم نه باید 100% پذیرو. اون اختلافم بود که شاید بعضی ها میخوان 100% یه مکتبی را بپذیرن که ما موافق نیستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.